آوا.
بر تو با آن خاطر آزود سوگند، بر تو این چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.
یاد آوا.
سلام و درود، امیدوارم که خوب و خوش و خرم و پر انرژی باشید. اینجا یاد آواست، من ارشاد رازانی هم و در خدمتتون هستم امروز با بررسی یک موسیقی تیتراژ از 13-14 سال پیش. با هم میخواییم یه سفری کنیم، بریم به یکی از سریال هایی که تیتراژش رو آقای علیرضا قربانی خونده و قرار کلی با هم کیف کنیم در این قسمت.
گفتم بدزم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها
خیلی ها برای سینما رفتن سلیقه شون اینجوریه که مثلا آخر هفته برن یه فیلم خندداری، فیلم کمدی ببینن و اوقات فراغتشون رو به این شکل بگذرونن، ولی خب من مثلا خیلی از فیلم های جدی، خیلی از فیلم های تراژدی رو هم دلم میخواد که حتما توی سینما ببینم و کلن فیلم دیدن توی سینما رو خیلی دوست دارم. و اون موقع آقای حمید نعمت‌الله که فیلم بوتیک رو ساخته بود، فیلم بیپولی رو ساخت و با بازی زیبای آقای بهرام رادان و خانم لیلا حاتمی این فیلم روی پرده سینما بود که من از قضا با یک جمعی از دوستانم که سلیقه‌شون همونجوری بود که گفتم و به دنبال این بودن که حالا حتما فیلم‌های کمدی رو برن سینما، دور هم جمع بودیم و من یهویی گفتم که آقا این همه مهمون من بریم سینما دیگه. حالا هم خیلی خوشحال شدن که حالا من دارم مثلا یه همچین کاریو انجام میدم. همه رو ما برداشتیم و رفتیم سینما، فیلم بیپولی رو دیدیم و خب تجربه خوبی نبود، به خاطر اینکه فیلم بیپولی علی‌رغم اینکه ریشه های کمدی داره و یک کمدی تراژدی محسوب میشه، ولی خب خیلی هم غمگینه. یعنی خب اگه یادتون باشه این فیلم رو درباره حالا بیپولی اون زن و شوهر و اتفاقاتی که براشون میافتاد و من خیلی تحت فشار قرار گرفتم و دیگه هیچ وقت اون جمع به پیشنهادات من گوش ندادن و من خیلی از سینما ها رو بعدا تنها رفتم. اما آقای حمید نعمت‌الله رو من واقعا دوست دارم کاراشون رو و خیلی از کارگردانایی بودن که در دهه 80 سر صدا کردن با تولید فیلمایی که داشتن و بعد از ساختن فیلم بیپولی در سال 1390 ایشون وارد فضای تلویزیون شدند و یک سریالی رو ساختند که واقعا در نوع خودش جالب توجه بود در ژانر جنگ و دفاع مقدس، که اتفاقا در نزدیکی‌های هفته دفاع مقدس هم هستیم و خب پرداختن ایشون به این موضوع کارگردانی که خیلی به مسائل اجتماعی توجه میکنه در نوع خودش جالب توجه بود و خیلی مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. فیلمی درباره تهران در روزهایی که بمباران میشد، درباره خانواده‌ای که خیلی از اختلاف نظرها بینشون بود و به مرور در روند سریال با اون نوع همدلی و همبستگی که توی اون روزها بین همه مردم جاری بود این مشکلات حل شد و سلسله اتفاقاتی که در فیلم افتاد، نوع روایت خاص و جذاب آقای نعمت‌الله در سریال وضعیت سفید که امروز قراره درباره موسیقی متنش با هم صحبت کنیم. برای اون دست از مخاطبینی که شاید به تازگی پای برنامه یادآوا نشستند، یک توضیحی رو من مجدداً اینجا بگم در این برنامه که ما داریم در یادآوا درباره موسیقی‌های تیتراژ و موسیقی متن سریال‌ها و فیلم‌ها صحبت می‌کنیم و موسیقی متن فیلم و به طور کلی حالا تیتراژ‌ها یک ویژگی خیلی متفاوتی رو از بقیه گونه‌های کارهایی که در حوزه موسیقی تولید میشه دارند. اونم اینه که وقتی که ما موسیقی رو به صورت ذهنی و حسی همیشه دریافت میکنیم، موسیقی فیلم و سریال این ویژگی رو دارند که چون وابسته به تصویر و فیلم هستند، در شکل دیگری در حافظه مخاطبها ثبت و ضبط میشن و سالهای سال بعد از اون فیلم و یا اون سریال به حیات خودشون ادامه میدن و با کوچکترین یادآوری و پخش این موسیقی‌ها مخاطب‌ها پرواز میکنن به دنیای اون سریال‌ها و با اون شخصیت‌ها زندگی میکنن و از این جهت گونه خیلی متفاوتیه و آهنگسازانی هستند که در این حوزه به صورت تخصصی کار میکنن. در کشور ما خیلی آهنگسازای درجه یک و به خصوصی داریم، اما آقای نعمت‌الله در فیلم وضعیت سفید به سراغ علیرضا قربانی و سهراب پورناظری رفتن، ترکیبی که دیگه واقعا در اوج درخشش خودشون بودند و تا همین امروز هم کارهای بسیار درخشانی از این هنرمندان عزیز ما شنیدیم. شاید همینجوری که رفته رفته اومدیم جلو، انقدر آقای قربانی و آقای پورناظری کارهای بسیار خوبی رو تولید کردن، تیتراژ سریال وضعیت سفید یک مقداری کمتر در این سالهای اخیر شنیده شد، اما هنوز که هنوز وقتی که پخش میشه با همون آب و تاب و با همون رنگ و لعابی که اون موقع به دل مینشست دوباره میتونیم گوشش بدیم و کیف کنیم و این هنر آهنگسازی و هنر خوانندگی آقای قربانی رو میرسونه که چقدر دقیق و چقدر با دل و جون همیشه پرداختن به اجرای کاراشون. و واقعا اینجا جا داره که من این توضیح رو بدم درباره اینکه چرا برخی از خوانندگان مثل آقای قربانی متفاوت میشن و کارهاشون ماندگار میشه، چیزی که این روزا در خیلی از موسیقی‌ها و در خیلی از قطعه‌ها کم. ویژگی ماندگاری، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که آثار هنری رو ماندگار می‌کنه، باورمندی و قلب و روح اون هنرمندیه که داره اثر رو تولید می‌کنه. و من همیشه در اشکال مختلف این رو عنوان کردم که وقتی هنرمندان نگاه سطحی و نگاه فرمی داشته باشن به تولید اثر، واقعاً اون اتفاق برای مخاطب نمیفته در خلوتش. چون شما تصور بکنید وقتی که دارید گوش میدید به یک موسیقی، حالا چه توی جمع و چه در تنهایی، به هر حال موسیقی برای شما یک پنجره شخصی رو در خاطراتتون و در حس خودتون ایجاد میکنه که از دریچه اون میتونید ارتباط بگیرید با اون اشکال مختلف تزکیه نفس و اون تخلیه روحانی که درونتون اتفاق میفته. اگر خدای نکرده یک غمی در دلتون خدای نکرده نشسته باشه، از خاطره ای دلتنگی داشته باشید، اگر شاد باشید، اگر یک دورانی از زندگیتون رو مثل دوران دانشجویی، دوران سربازی و هر دوران خاصی رو با یک موسیقی سپری کردید، با شنیدن این موسیقی ها صرف نظر از این که اون کلام داره چی کار میکنه و داره چی میگه، اون فضاسازی کلی که موسیقی انجام میده برای شما یک خلوتی رو ایجاد میکنه. حالا اونجا اگر هنرمندی مثل آقای قربانی خوش قریحه، خوش صدا و با تکنیک بالا بتونه با باور خودش و با قلب خودش کلمات رو از دریچه موسیقی بتونه اجرا بکنه، اونجا قطعاً میتونه وارد اون مسیر ماندگاری بشه. و الان همجوری که میبینیم در این برنامه ما بخش‌هایی از قطعات مختلف تیتراژ سریال وضعیت سفید رو میشنویم و هنوز با همون تر و تازگی بعد از 13-14 سال میتونیم کیف کنیم و بشنویم این قطعه رو و لذت ببریم از شنیدنش. گفتم به نظرم تا تو همه فاصله ها را تازو
نشستم که ببینی بر من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله
بیشتر از فرش دلم، فرش دلم بافته نیست. بسته گره زد بگره، زد بگره حوصله ها را، حوصله ها را، حوصله ها را. گفتم بدم تا تو همه فاصله ها را.
سریال وضعیت سفید یک مجموعه 42 قسمتی بود که حول محور زندگی چند خانواده ایرانی در روزهای موشکباران تهران به ویژه زمستان سال 1366 برمیگشت، وقتی که اون اعضای خانواده پرجمعیت همه با هم قهر بودن، اختلاف داشتند و برای دوری از حمله هایی که حالا دشمن داشت انجام میداد به خاک ایران رفته بودن و ساکن باغ مادریشون شده بودن در یک روستای واقع در حومه شهر تهران، یه روستایی که مدرسه اصلی اون تبدیل به محل سکونت بخشی از اهالی جنگ زده شده بود. حالا یک همچین فضایی و یک همچین تصاویر و داستانهایی رو ما میان در اختیار یک گروه موسیقی قرار میدیم که برداشتشون و شکل رویکردشون به ساخت موسیقی برمیگرده به موسیقی سنتی ایرانی و خب این خیلی کار رو حساس میکنه، چون شاید در خیلی از شکل‌های سینمایی سازهای ایرانی نوعی از فضاسازی خاص خودشون رو دارن و اگر آهنگسازی درستی انجام نشه نتونن اون حس و حال، اون التهاب و اون لحظه‌های مختلفی که در این فیلم جاری است رو بتونن روایت کنن و نشون بدن. اما آقای پورنظری واقعا آدم با سلیقه در این موضوع و همون در تیتراژ ابتدای سریال می‌بینیم که یک شور و هیجان خاصی رو شروع می‌کنن با سازبندی خیلی محکم و با جزئیات خیلی دقیق، تا اونجایی که با صدای آقای قربانی به شکل کورال همراه میشه این موسیقی و از همون ابتدا اون شور و هیجان و هیاهو رو در دل مخاطب ایجاد می‌کنه و سریال شروع میشه و این پنجره گشوده میشه تا ما وارد داستان فیلم بشیم. پورنظری چند وقت پیش در یک گفتگوی رسانه‌ای که درباره موسیقی سریال وضعیت سفید داشتند که با همکاری 80 نوازنده اوکراینی و شامل 50 دقیقه سمفونی و 150 دقیقه ارکسترال ایرانی ساخته شده بود، گفتند که تجربه موسیقی متن و تیتراژ سریال وضعیت سفید بسیار تجربه خوبی بود، چون فضای کار هم هنری بود و کارگردان هم برای گرفتن تمام تصاویرش وسواس به خرج میداد. من به عنوان کسی که دهه 60 رو لمس کردم میتونم بگم که چنین تصاویر زنده ای از اون دهه رو واقعا تا به حال ندیدم. طی این سالها سریال‌های خوب و ماندگاری ساخته شده، اما سریالی که بتونه تاریخ معاصر ما رو اینچنین خوب تصویر و فضاسازی کنه کم دیدم. خب این حسن اتفاقی که میفته در روند تولید یک فیلم بین عوامل مختلف مثل کارگردان و آهنگساز از جمله دلایل خیلی واجب هست برای اینکه آدم‌ها بتونن به یک محصول مشترک برسند. برای دوستان علاقمندی که خیلی توجه میکنن به موسیقی فیلم، که این روزها به خاطر گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی اطلاعات مفید بیشتری در دسترس است و علاقمندان بیشتری دنبال میکنن، قدیما خیلی آهنگسازا شاید شناخته شده نبودن و آدمهایی که فقط توی رشته موسیقی بیشتر فعالیت میکردن دنبال میکردن که حالا مثلا فعالیت‌های آهنگسازها به چه گونه‌ای است. اما امروزه واقعا میبینیم که فضای مجازی این ویژگی رو داشته که خیلی اطلاعات مفیدی در اختیار اغلب مخاطب ها قرار میگیره و دامنه وسیع تری از آدم ها میان میبینند که واقعا هنرمندای مختلفی که در تولید یک سریال گرده هم آمدند چگونه دارن زحمت میکشن تا اون سریال پخش بشه و صرفا بازیگران درجه یک و اون فیلم نامه و اون کارگردانی که انجام میشه نیست و خیلی از عوامل مختلفی در کنار هم قرار گرفتن تا یک سریال بتونه در بهترین حالت خودش ارائه بشه به مخاطب ها.
نکن اینا همه شو رو هم 100 تومن میشه. تو میدونی هر 2000 دو تومنه؟ میدونی نمیدونی؟
امو داری وقت میکشی ها؟ نگفتی بعدش ما رو زورکی آوردی اینجا دنبال یه مش پول خورد که مثلا زیر بار منت نباشی؟
خب دارم جمع میکنم، پخش و پلو شده.
بیا بریم امو، بیا بریم، پول نمیخواد اینجا.
موسیقی این کار من دوست داشتم که موسیقی پوری باشه، موسیقی باشه که پر انرژی باشه، موسیقی باشه که شنیده میشه، موسیقی برای لحظات تنهایی آدم ها و برای لحظات شورانگیز آدم های فیلم، موسیقی ریتمی که میخواستیم باشه، موسیقی حالدار و پرسوز و گدازی یه جایی باشه. بخش موسیقی ایرانی این کار رو سهراب پورناظری ساخت که بخش اصلی کار موسیقی این فیلم بود. بخش موسیقی غربی این کار رو باربد بیات کار کرد و برای ضبط قطعات غربی رفتم اوکراین و با یه گروه ارکستر اونجا کار کردم. دلیلش هم این بود که اینطور که دوستان آهنگساز میگفتن کیفیت بهتری میشه به دست آورد، که همینطور هم بود و از نظر بودجه فاصلش با اینجا زیاد نیست و حتی شاید یه خودم کمتر برامده هم دید.
آقای پورناظری در گفتگویی که با آقای نعمت‌الله درباره موسیقی این فیلم داشتن میگفتند که خیلی وقتا موسیقی در خدمت سریال بوده در بیشتر جاها، اما در بعضی از نقاط سریال هم تصاویر در خدمت موسیقی بودند. برای باز کردن این موضوع باید به این نکته اشاره بکنیم که من دوباره این جمله رو تکرار میکنم در این برنامه، که یک جمله خیلی معروفی درباره موسیقی فیلم هست که میگه موسیقی فیلمی خوبه که شنیده نشه. یعنی اینقدر در خدمت رسوندن اون پیام‌های حسی زیر متن فیلم باشه که به طور کلی خودش شنیده نشه و اصطلاحاً خیلی تو چش نزنه، که حالا اگر یه مخاطبی نشسته داره فیلمو می‌بینه اینقدر موسیقی بخواد شلوغ بلوغ باشه که توجه رو از اون متن داستان دور بکنه. در واقع باید یک جوری مثل نور و لباس و صدا و دیالوگ‌ها بره و در بافت کلی فیلم قرار بگیره. اما این نکته که آقای پورناظری میگن بعضی جاها تصویر در خدمت موسیقی قرار میگرفت برمیگرده به اون بخش هایی که به صورت ویدیو کلیپ یا تیزر یا به صورت یک مثل یک پرانتز در وسط سریال میاد اتفاق میفته و حالا اونجا موسیقی میاد نقش‌آفرینی میکنه برای اینکه اون سکانس قبلی رو یک مقدار متبلورتر بکنه حسش رو برای مخاطب. اونجا کارگردان میاد یک زمینه رو فراهم میکنه که آهنگساز موسیقی خودش رو اونجا ابراز بکنه و برای اون موسیقی حالا تصویرهایی رو میان انتخاب میکنن در بحث تدوین و حالا اینجا این اتفاق میفته که موسیقی میره یه خورده در درجه بالاتری از اهمیت قرار میگیره و به این شکل پازل کلی موسیقی فیلم جلو میره.
خونه یه بسات
قوی باش نرس قوی
دستای خیستتو به صورت ما نمال.
سریال وضعیت سفید واقعا یک سریال خیلی خاصی از منظر حالا هم کارگردانی و هم طراحی موسیقی، به خصوص تیتراژ انتهایی فیلم که واقعا در نوع خودش خیلی خاص آهنگسازی شده. چرا از کلمه خاص استفاده میکنم؟ به این دلیل که در موسیقی های ایرانی معمولا مقدمه و پیشدرآمد نقش خیلی مهمی داره و اساسا در ردیف موسیقی ایرانی، در ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی، ما معمولا وارد هر دستگاهی میشیم یک پیشدرآمد داریم، درآمد داریم و کم کم گوشه ها در درجه های مختلف اون دستگاه مثل حالا شور، ماهور، نوا، چارگاه و غیره روایت میشن و پلکانی جلو میرن. و در تصنیف سازی موسیقی ایرانی هم به این شکله، یعنی ما در ابتدا یک زمینه صوتی رو ایجاد میکنیم، کم کم ریتم جان میگیره، جلو میره این موسیقی تا کلام وارد میشه و در مجموع به اوج میرسه و قطعه به پایان میرسه. اما در تیتراژ پایانی سریال وضعیت سفید میبینیم که نوعی از جسارت و نوآوری رو در سال 1390، حالا اشاره میکنم به سال تولید به این خاطر که شاید امروزه خیلی از اتفاقات رو ما میبینیم، خیلی از نوآوری ها انجام شده، اما برخی از هنرمندان خب در این موضوع سردمداری کردن و زودتر تونستن یک سری ایده هایی رو تولید بکنن. تیتراژ پایانی سریال وضعیت سفید از همون ابتدا با کلام آقای قربانی و شکل خوانندگیشون شروع میشه و این جسارتی که در آهنگسازی این موضوع آقای پورناظری داشتند، اولا خب خیلی مطمئن بودن شاید از خوانندهشون که انقدر خوش صداست و انقدر مخاطبا دوستش دارن و شاید هر کسی که پای کار آقای قربانی میشینه دلش میخواد زودتر آقای قربانی بخونه و این قطعه حالا شروع شد، یه خورده آدم دلش میخواد که زودتر برسه به اون تحریرهای خیلی قشنگی که آقای قربانی با حوصله میدن. قطعه با صدای آقای قربانی شروع میشه و وارد قطعه میشیم، از همون ابتدا روایت شعر شروع میشه و رقص ستار در این قطعه و در تنظیمش در نوع خودش بسیار بی‌نظیره. چرا من از کلمه رقص ستار استفاده میکنم؟ کسانی که حالا موسیقی سنتی تمرین میکنن و دارن یاد میگیرن میدونن که ستار معمولا یک سازی است که خیلی بیشتر در مدل تک نوازی استفاده میشه و خیلی کمتر پیش میاد و خیلی محدود از این که یک آهنگسازی بیاد در ارکسترش یا در قطعش اساس ستار استفاده کنه، چرا که یک خلوت عارفانه ای داره ساز ستار، نوع استداش، و خیلی کم استفاده میشه. و حالا در این قطعه آقای پورناظری یه ستار خیلی شیرین رو میزنن و به طور کلی با اون ترکیبی که از ساز چنگ استفاده میشه در پس زمینه قطعه، خیلی خلوت و خیلی فضاسازی شده شروع میکنن روایت میکنن، انگار که فقط بهانه ای رو، بهانه حسی رو ایجاد میکنن برای اینکه خواننده بر بستر اون فضای احساسی بتونه کلام رو جاری بکنه در دنیای موسیقی. و به این شکلی که رقص ستار در قطعه وضعیت سفید در نوع خودش بسیار بسیار بی‌نظیر هست و علاقه‌مندان به موسیقی میتونند از توجه دقیق‌تر به ساخت این قطعه ها نکات بسیار زیادی رو یاد بگیرن. خیلی خوشحالم که در این قسمت در خدمتتون بودم، امیدوارم که هر جا هستید خوش و خرم باشید. براتون در ادامه امروز کلی اتفاق خوب آرزو میکنم، امیدوارم هفته دیگه هم این افتخار داشته باشم که مهمون لحظه‌های شما باشم. خوش و خرم باشید.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقعه گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله‌ها
اما در ادامه برنامه ها یه گذری به دنیای موسیقی می اندازیم با کوک آوا.
سلام، که نام خداست. جهان بی موسیقی لال بود و با موسیقی فراتر از اونی که میشه گفت میگه. عصرها، فصلها، روزها و ساعتها صاحب آهنگ شدن و همه اون چیزی که باید پدید میومد پیدا شد. پس هر روزی با ما حرفایی داره که با روح موسیقایی خودش میتونه به ما بگه و ما فقط باید ازش بپرسیم آهنگ چی داری؟
کوکاوا.
باید ما رو ببخشن همه هنرمندایی که به هر دلیلی صداشون و هنرنماییشون جزء فهرست آهنگای امروز کوکاوا نیست. ما محدودتر از اونیم که بتونیم بیشتر از یه تعداد اندک آهنگ فهرست کنیم. این فهرست پیشنهاد کوکاواست به شما برای اینکه خستگی یه روز احتمالاً پرفراز و نشیب رو از روحتون در کنید.
توبه کردم که قلم دست نگیرم، اما هاتفی گفت که این بیت شنیدن دارد و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر. شهر بیار مگر ارزش دیدن دارد؟
شم با وقتی که به روم میخندی،